الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. خير الصلاة والتحيات على خير خلقه وأفضل بريته حبيب الله العالمين وطبيب نفوسنا وشفيع ذنوبنا أبو القاسم المصطفى محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المنتجبين سيما بقية الله في السماوات والأرضين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبح. محضر شریف و گرانقدر عزیزان، سخن در ادامه آیات بینات سوره شریف یاسین است. همان گونه که خاطر شریف استحضار دارد، در نوبت گذشته خداوند سبحان و آیتون لهم الارض المیته در آیه 33 و آیات بعد از اون چنین فرموده بود که از نشانه های با عظمت او همین زمینی است که گه مرده است و گاه به اذن الهی زنده می شود. اشاره شد به مواهب خداوندگاری در زمینه زرع و در زمینه کشت. مطالبی رو در این باب خدمت عزیزان عرض کردیم و اون مثلث سه‌ضلعی منابع و ذخایری که خداوند سبحان در اختیار بشر قرار داده است و شرایط بهره برداری از اون و عامل نیروی انسانی و ما عملت و ایدیهم که خداوند سبحان می‌فرماید، این مثلث رو در نوبت قبل خدمت عزیزان توضیح داد. به دنبال این بحث فرمود و آیت لهم اللیل، در گفتگوی قبل و اون چه در آیات قبل مطرح شد سخن از نشانه و آیه خداوند در زمین و زمین بود. این آیه که الان خوانده می شود از باری تعالی سخن از نشانه های سماوی و از علائم و مظاهر قدرت آسمانی خود گفتگو به میان می آورد. بازگو شد و آیتون لهم اللیل، از نشانه های هر شب است. نسلخ منه النهار، ما برون می کشیم، پوست برمی داریم، حتی به این معنا اگر تعبیر کنیم انشاءالله روشن می شود. از آن از آیاتی که مکرر در قرآن کریم خداوند به عنوان آیه مهم و آیه عظیمه مطرح فرموده است، از نشانه های طبیعی و تکوینی پدیده با عظمت شب و روز است. و جعلنا اللیل و النهار آیتین، ما شب و روز رو به عنوان دو آیه با عظمت و نشانه برای انسان ها قرار دادیم. مکرر در قرآن این بحث آمده است و از باری تعالی اصرار بر این جهت ورزیده است. بهتری نیست که به هر حال این دو پدیده بزرگ، همه چیز وجود انسان و زندگی مادی ما بستگی به این دو پدیده و این چرخه روشنایی و تاریکی دارد و این حرکت خاص زمین و تقابل آن با خورشید و ایجاد پدیده شب و روز، حیات و تلاش در روی زمین و زندگی حیاتی، زندگی نباتی، زندگی انسانی، به هر حال همه بستگی به این دو پدیده دارد. اما به لحاظ این که ما انسان‌ها به گونه ای عادت داریم که هنگامی که امری رو زیاد و مستمر می‌بینیم کمتر به اون توجه می‌کنیم و شاید پاری از مسائل دیگه اون جلوه خودش رو در دیدگاه ما از کف می‌دهد هنگامی که بسیار می‌بینیم، بذار این توجه لازم بسا در میان عموم و عامه حداقل نیست. اینو شاید در زمانی در یه بحث دیگری خدمت عزیزان عرض کردم که از آداب قضا و قضاوت در اسلام و از حقوق قاضیان این است که قاضی مأمور خرید منزل داشته باشد و خود به بازار و کوچه نیاید برای تعیین مایحتاج. علت این کار چیست؟ مسائل مختلفی است. یکی اینکه به هر حال در این بدبستانها بعضی وامدار می شود و این وامدار شدن ها ضربه به دستگاه قضایی میزند و سیستم حقوقی رو دچار مشکل میکند فردا. مسئله دیگه این اصلا اون هیبت با اون حرمت قاضی به این آمده شدنه ها، این که ببینن اینجا نشسته است در بین مغازه مشغول گفتگو با زید است یا عمرو است، اونجا با آقای ایکس خوشابش میکند و گفتگو میکند، اون هیبت و اون حرمت قاضی که منصب بسیار مهم و تعیین کننده است در نظام زندگی انسانی، این مخدوش میشود. هر مقدار کمتر مردم قاضی را ببینن بهتره، یعنی کوچه بازار کمتر ببینن قاضی را، تا اون حرمت و جایگاه او بیشتر حفظ شود. اینو تعلیم دارن اصلا در این دستور که صادر میشه، به دنبالش میاد علتش اینه مثلا. پس بنابراین این دو پدیده شب و روز به عنوان دو آیه بزرگ و دو آیه و نشانه عظیم مطرح شده هست. منتها به لحاظ همین نکته ای که عرض کردم، ما انسان ها کمتر توجه به اموری داریم که زیاد در اختیار ماست، کما اینکه ما با نعمت هایی که مستقر در اون هستیم کمتر خوب میکنیم و اون ستاری و توجه داریم. در اینجا نیست است باری تعالی اشاره به این معنا کرد و آیتون لکم اللیل، اشاره فرمود ابتدا که از آیات ما برای انسان ها شب است. نسلخ منه النهار، کلمه نسلخ از ماده سلخ، سلخ به معنای کندن چیزی از چیز دیگر است، کما اینکه در همین عرف به اصطلاح یه قدری عامیانه این کلمه سلاخ رو که آیان عزیزان شنیدید، سلاخ اون کسی میگن که پوست گوسفند رو میکنه از بدن این حیوان، در لغت دقیق سلاخ این معنا رو داره. و مسلخ در گذشته و در عرف دیرینه به محل رخت کل حمام مسلخ میگفت، به لحاظ این که جامعه از تن کلبه میشود در در میانه، اونجا مسلخ است. خود سلخ یعنی چیزی را از روی چیزی برداشتن، برداشتن. عنایت بفرمایید، نکته دارد اینجا. از نشانه های ما این شب است که نسلخ و منه النهار، ما از روی او نهار را برمیداریم، ما از روی او نهار را برمیداریم. این چه تعبیری است که خداوند در مورد شب و روز در اینجا دارد و به چه نکته اساسی اشاره می شود با این تعبیر ظریف؟ که انه حضرت باری می فرماید که شب زیر بناست و روز رو بناست، که روز برداشته می شود، جامعه روز از شب برداشته می شود، اونگاه ظلمت شب دیده می شود. این تعبیر خیلی ظریفیست. با همین بیانی که من درس کردم، محضر مبارکتون، توجه دارید که ماهیت اون ماده درونی شب چیست؟ ظلمت است. ماده درونی روز چیست؟ نور است. ظلمت امر عدمی است، نور امر وجودی است. اصالت با ظلمت است، اصالت با نبود هاست، اصل نبود است، اونگاه بود عرض است. ظلمت یه اصل، نور عارض می شود با اونگاه پدید می آید. نبودن نبودن است، عدم عدم است، اصلم عدمه، در عدم بودیم مستور وجود تا محبت برده ما را زدود. به طور کلی این وجود دارد، یعنی اصل اولیه ظلمت شب و اونگاه روز عارض می شود. خداوند سبحان زیربنا رو الان شب قرار می دهد، روبنا رو روز قرار می دهد. این یه بحثی گاهی مطرح می شود، ممکنه جنبه کمی عرفی هم پیدا می کند این قضیه، گذشته از جهات علمی اون. این خود یه نکته ایست که گاهی این بحث پیدا می شه که تقدم با شب است یا تقدم با روز است. در آفرینش الهی و در چرخه خلقت ابتداعا خداوند سبحان شب رو مقرر فرموده است بر عالم انسان ها، بر عالم وجود، یا روز رو مقرر فرموده است. یا اگر به بیان دیگر بگیم، الان که ما خدمت آیان عزیزان هستیم، این شبی که الان ما در اون هستیم، این شب جمعه است یا شب شنبه است؟ به لحاظ این که فردا روز اول و آغازین هفته است، یا مصبت روز اول و شنبه، آیا این شب مال شنبه است؟ یا این شب نه مال شنبه نیست، مال این روزی بوده که گذشته؟ اینو چطور که پاسخ داد با این نکته که ابتدا شب است یا روز است؟ اگر ابتدا هم روز باشه، خب طبعا این شبی که الان ما داریم اسم این شب جمعه است، نه شب شنبه. اگر ابتدا هم روز باشد، نکته اینه دیگه، الان روز جمعه آمده است، حالا شبش میاد، این میشه شب جمعه. اگر ابتدا هم شب باشد، بله شب جمعه دیشب و دیشب بوده است، روز اون بعد به دنبال آن آمده است. در خود این گاه میبینید این که الان گاهی استعمال میشه جمعه شب، به چنین شبی جمعه شب میگویند. این احتیاطی در استعمال، شاید الاحوت هر حال همین استعمال درست باشه، جمعه شب تا شب شنبه مثلا فرض ببرم، این برخواسته از همین فرد متأخر است که کدام مقدم باشد. یکی از آیاتی که به این بحث پاسخ میدن اینه، و بعد تصور نفرمایید این فایده علمی نداره یا فایده عملی نداره، این چرا فایده خیلی دارد. خیلی از مسائل هست که درش عنصر زمان مطرحه، یعنی این شب در اون تاکید شده است، احساس میفهمید شب قدر با همین قضیه زیر سوال میره. شب قدر کدام شب است؟ شبی است که فردای اون 21 رمضان است یا شبی است که فردای اون 22 رمضان است؟ مثلا شب جمعه و اعمال شب جمعه یا واسطه یه بین العطیه، اون کی است؟ اون عشیه مبارک کیه؟ آیا دیشب بوده است یا امشب است که ما در پیش داریم؟ این کدام این اصلا عوض میشه مبنا اگر ما داریم تغییر ایجاد کنیم؟ با توجه به اون چه در اینجا مطرح میشه، این که خداوند سلخ رو از شب مطرح میکنند، برحال ظاهرا تقدم با شب است، ظاهرا تقدم با شب است. شب جمعه آمده است و به دنبال آن روز آن می آید، شب شنبه الان می آید و به دنبال آن روز آن خواهد آمد. یه تقدم رتبی با شب و آنگاه آمده است. در اینجا منطقه این تعبیر رو به همین شیوه که عرض کردم از طرف فرمود، کما این که عنایت دارید در این ظلمت و نوری که خداوند در عالم طبیعی میگه همینطوره، یعنی زیر بنا اصل ظلمت و آنگاه عارض میشود نور. در عالم حقایق و در عالم معنویت هم همینطوره، اصل ظلمت است آنگاه نور حاصل میشه. مگر علم چیه؟ العلم نور، علم نور است. جهل چیه؟ الجهل و ظلمه، جهل ظلمت انسانی که نمیبیند، انسانی که نمیداند است. انسانی که نمیداند، انسانی که نمیبیند، یعنی عالم میبیند و جاهل نمیبیند. اونجا که میگفتن برای چه دزدی با چراغ آید گزیده تر برد کالا، هنگامی که عالم به مقتضای علم خویش عمل نمی کند و معدب و آداب علمی نیست، حکایت اون میشود که چه دزدی با چراغ آید گزیده تر برد کالا، او چهار دارد در دستش و به گونه دیگر عمل می کند. خود علم نور است و ظلمت به اصطلاح جهل. در وجود ما کدام اصل است؟ این اصطلاح رو شنیدید گاهی اهل برحال ها مزاح یا غیره میگن، میگن فلان کس مطابق با اصل است. یعنی چی؟ یعنی که من ولد من امه امیست، مانند همون روزی که از مادر به دنیا آمده است که والله اخرجکم، والله اخرجکم من بطون امهاتکم لا تعلمون شیئا، از بطن مادر آمده هیچی نمیدانست. اصل اولیه در ما جهل، اونگاه علم بر ما عارض شد، دستم بگرفت و پا به پا برد تا شیوه راه رفتن آمد. یک حرف و دو حرف بر زبانم، کم کم یک حرف و دو حرف آمد و در وجود برحال انسان متعلم شد. یک چند به کودکی به استاد شدیم، برحال یک چند به استادی خود شاد شدیم، قدم به قدم آمدیم. اصل اولی پس جهل در وجود ما، اونگاه علم عارض می شود بر وجود آدمی و خامه می کند در نهاد انسان ها. لذا به بعضی ها میگن فلان کس مطابق با اصل است، یعنی خداوند انشاءالله دستش بگیرد، در حال توهی مایه است از جهت علمی، میگن مطابق با اصل. این نکته رو خداوند در اینجا مطرح کرد. بنده این تا این به هر حال مقدار که عرض شد همین بحث تفسیر است و بیان آیه حلی است. اما اینجا ما یه تعبیری هم داریم به دنبال این که فرمود این وضعیت شب و روز و این دو پدیده مهم، و خداوند ابتداعا به این شیوه شب رو و آنگاه روز رو مطرح میکنه. ما در متون روایی یه تعبیری در مورد شب و روز داریم که این خیلی زیباست، این تعبیر خیلی زیباست، از لسان معصومین فراوان هم به کار برده شده است. در کلمات بزرگان و اهل بیت علیهم السلام، نبی مکرم و حضرات معصومین، در ذهن بعضی از آیات مخصوصا این آیه که عرض میکنم، طول جلیل فی النهار و طول جلنهار فی اللیل، خداوند سبحان یک کاری میکند که شب رو در روز ایلاج میکند و روز را در شب ایلاج میکند. ایلاج یعنی اون تداخل با زحمت و فشار، ادغام با زحمت و فشار. بعض بفرمون داره این بحث مفصلی دارن مرادم این قسمته. در ذیل اون آیه و بعضی از آیات این چنینی، این تعبیر رو از معصومین داریم که به اون دوران و ادواری که ذهن بشر شکوفا می شود، اندیشه ها متبلور می شود، علم شکوفا می گردد در حیات زندگی انسانی، به اون ادوار یوم گفته شده است، نهار گفته شده است، روز گفته شده است. به اون دورانی که خفقان حکومت می کند، جهل حاکمیت دارد، اندیشه ها خمود است، خرد مشتری ندارد، به اون دوران در زندگی انسان‌ها و تمدن بشری لیل گفته شده در کلام معصوم، در ذیل همین آیات قرآن، در ذیل همین هم. و با این بیان و آیت لهم اللیل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون، از تأویلات آیه تفسیر آیه شریفه این شیء استفاده ها رو کرد که به هر حال هنگامی که یه دوره ظلمت حاکم می شود بر وجود انسان ها و بر جامعه بشری، عنایات الهی دستگیر انسان هاست، دوران نورانیت، عصر نورانیت میاد، حکومت خودش رو آغاز میکنه، ممکن است باز دست هایی به کار آید، باز زهر هایی می نشند که باز ظلمت هایی بخواد جایگزین اون بشه. این یه نکته ایست که وجود دارد و این بحث رو خیلی زیبا وجود مقدس مولا الموحدین امیر المؤمنین امیر ملک کلام و سخن سید المتقین در نهج البلاغه در چندین فراز این بحث شب و روز رو به لحاظ تمدن بشری امیر المؤمنین مطرح کرده است. ابتداعا نگاه میکند به تاریخ گذشته قبل از بعثت پیامبر اکرم، به این دوران رو امیر المؤمنین در نهج البلاغه به شب مطلق تشبیه، به شب ظلمت کامل، لیل، لیل علیل، شب شبتر، یعنی چه؟ شب به شبتر نمیشه دیگه، روز که روزتر نمیشه دیگه، برای که مقوله به تشکیل نیست. چرا؟ از جهت لغت تشکیل دارد، لیله اصلا یعنی تاریکی، اصلا لیلا را که لیلا میگویند علیل و لیلا، اون زنی که خیلی گیسه و زلف و موی بسیار مشکی و مشکی میدارد اونو لیلا میگن. خود این کلمه به هر حال جا پیدا کرد دست از زبان ادبا، سر پرشور از سودای شیرین، نمی لغزد مگر در پای شیرین، نه هر دل را گدازد عشق لیلی، به مجنون می برازد عشق لیلی. این برها جایی در ادب پیدا کرده است، خود این لفظ هم نکته ها داره، یه اساس نیست که اومده بر سر زبان ها قرار گرفته است. به نام چاشنی بخش زبان ها، حلاوت سنج معنی در بیان ها، شکر پاش سخن ها، شکر ریز به شیرین گفته ها، حالت انگیز. بعد به لیلی داد این سوی مشبش، به مجنون گفت زلفش گیر و میکش. اینها حکایتی دارد که به هر حال وحشی بافقی را هم به حالتی فرو برده است که چنین گفته است. خود لیل علیل داره، یعنی تاریکتر دارد، امیر المؤمنین این نکته را دارد. من دوست میدارم که تمسک به جویم به این بهانه که این بحث مطرح شد، خدمت عزیزان چند خطی رو هم از کلام علی علیه السلام در این باب خدمتون با هم ملاحظه کنیم. و در نهج البلاغه از خطبه 26، ان الله بعث محمدا صلی الله علیه و آله و سلم نذیرا للعالمین. ابتدا خطبه 26 است، خداوند نبی خودش رو فرستاده است نذیرا للعالمین و امینا علی التنزیل. پیغمبر این مقام شامخ رو پیدا کرده است که امین وحی خداست، امین تنزیل الهی، امین وحی، امانت وحی را پیغمبر میتواند امانتدار باشه. خیلی بحث بزرگی است. اینی که شما عزیزان اهل دل میایستید مقابل حضرات معصومین میگید السلام علیک یا امین الله فی ارضه، این میدونید چه مقامی است که خداوند این بزرگان را امین خودش در آقل وجود و خلقت، امانات داری تو سینه این هاست و این ها ماندار اقلب، امینم علب تنزیل. و همینطور معشر العرب و شما این مردمی که در حال مقابلی پیغمبر هستید، انتم معشر العرب علا شر دین، شما بر بدترین شیوه زندگی بودید، شر دین و فی شر دار، وضع اجتماعی بسیار زشتی بر شما حکومت میکرد، شما در شردار بودید، محیط خانه و زندگی شما شرطرین و زشترین و آبیونترین شرایط را داشت. منیخون بین هجارت خشن و حیات صبح، شما دست و پا می زدید در بین این زندگی خشن زیبر درشت و چنده گویم افعی مسموم اطراف شما را گرفته است. یک چنین زندگی آلوده به اصطلاح نگران کنندهی پیرامون شما وجود داشت. تشربون الکدر، آنی که میخوردید نبود مگر کدر، نوشیدنی شما نبود مگر یه مایه غیر صافی. حالا این تشربون الکدر، این شرب درون دیوان نیست، تشربون الکدر چی مینوشید، چی میخوردید، مشربتون چی بود؟ تشربون الکدر. و تأکلون الجشب، خوراکتون جشب بود، بدترین، کثیفترین، آلوده ترین، هم ظاهر دارد هم باطن دارد، این هر دو رو میگیرد کلام ما. تسفکون دماءکم، خون ریختن برای شما مشکلی نداشت. تسفکون دماءکم، خوناتون براحتی میریختید. و تقطعون ارحامکم، براحتی میبریدید از یکدیگر، قطعتون کردید. نه حرمت پدریست، نه حرمت مادریست، نه حرمت برادریست. این مفاهیم در بین جامعه شما وجود نداشت و آشنایی با هم نبودید. الاسنام فیکم منصوبه، سنمه ها در میان شما پا بر جا بود، بت ها در میان شما رواج داشت، همین ها که با دست خویش می ساختید مصنوعاتتون معبوداتتون بود. بله، آثام بکن معصوبه و خطا و اشتباه لغزش پیوند خورده با وجود شما بود. خیلی زیباست تعبیر حضرت، اینها پیوند خورده با وجود شما بود. شما در یه چنین شرایطی زندگی می کردید و اینجا بود که بعثه و الناس ظلال فی حیره، نبی مکرم به پیغمبر خدا مبعوث شد، خداوند رو مبعوث کرد و این مردم و این جماعت ظلال فی حیره، حیارا سکارا، این سو اون سو می زدید، نمی دانستید چی فکر کنید، کجا برید، چه بکنید. و حاطبون فی فتنه، حاطبون فی فتنه. ما حاطب گاهی در زبان مثلا از خاطب دارم، این این جمله رو یه بحثی زمان خدمت عزیزان در باب تعلیم بود درس کردم، در همین انجمن استعمال است که میتونید در کتاب‌های لغت عرب پیدا کنید. کل خاطب بلی، کل خاطب بلی، یعنی با یه نقطه چند، با یه نقطه، کل خاطب بلی، کل خاطب بلی، خاطب بلی، خاطب میشه یعنی خواستگار، یعنی کسی که خواستگاری کسی میاد. حالا کل خاطب بلی چی میشه؟ یعنی اینکه به هر حال شبی دفعه است که خیلی چیزها حاکم بوده است، سنت ها حاکم بوده است و نتونست از عروس رو ببیند، اما وقتی که فردا عروس را دیده است، گر تزرع کنی اگر فریاد دیگه فایده نداره، دیگه هر چی بر سر بزنی دیگه از دست رفته است و سرمایه اون را برها نیمسوز کرده. مثلا فرض بفرمایید این گفت خاطب بلی، اونی که تیرش نتونست است به هدف درست بزند، در خاص باید کل خاطب بلی. خطبه و خطبه سخن مهمه، خطبه سرمایه سخن برای زندگی صرف کردن، این خواستگاری، خاطب این خواستگار. این ضرب المثل رو بعضی از عرب‌ها گفتن نه این کل خاطب باللیل، آره هستید من، اما خب شاید کل خاطب باللیل بهتر باشد. خاطب باللیل یعنی چی؟ خاطب کسی میره دنبال خطب، این کسی میره هیزم جمع کنه، حالا چه بره هیزم جمع کنه، دلش هم دستش میکنه دروغ هیزم هیزم بردارد، اما تعب تشر را هم یه مرتبه احساس میکنه چه بیره افعی تو دستش اومده، احساس دیگه ای بهش دست میده. این میشه کل خاطب باللیل. همین که میفهمد خاطبون فی فتنه، اینها دارن میگردن دنبال چی؟ تو تاریکی ها و ظلمت ها و فتنه ها دارن میگردن مطلوبشون رو پیدا کنن. معلومه چی پیدا میکنن؟ اینا فرورفته در لیل، اینا فرورفته در شب. استحمت همون احبار محاوز دست بر اینها، هواها و امیال سرکش. و استزلت همون کبریا، نخبت ها در درون جنها اینها خانه کرده است. و استخفت همون جاهلیت و جهلا، اینا رو به زیر کشیده است و دوچار خفت و ذلتشون کرده است. جاهلیت جهلا، نادانی. ما ببینید در قرآن یه جاهلیت الاولا داریم، در خود قرآن جاهلیت الاولا دوران قبل از تمدن بشریست، جاهلیت الاولا. و غرم فی بیوت کن، نه در سوره مبارکه احزاب اونجا فلا تبرجن تبرج الجاهلیت الاولا، یه جاهلیت اولا دوران، یه جاهلیت الاخر داریم که دوران قبل از اسلام است که امیرالمومنین دارد جاهلیت جهلا از اون تعبیر می‌کند. حیا را فی زلزال من الامر و بلاء من الجهل بالغ صلی الله علیه و آله فی النصیحه و نزاع علی الطریقه، که خیلی زیباست دیگه خارج از موضوع بحث می‌شه. همینطور است در استعمالات خود لغوی و خود دعای صباح و لیل العلی را امیرالمومنین دارن مراد اون جب تاریک زمان رو امیرالمومنین تشبیه میکنن به شب، جب روشن زمان رو تشبیه میکنن به روز. و علی علیه السلام هم در اون شب زندگی کرده است، هم در روز زندگی کرده است، و هم متاسفانه باز در شب بعد از اون روز زندگی کرده است. مراد من دیگه یعنی تمام این روز و شبهای مکرر تمدن رو امیرالمومنین دیده است، اون جاهلیت رو دیده است. بعد در دوران تلاقی نبی مکرم اسلام به عنوان اذن بانیه پیغمبر، به عنوان شاگرد ممتاز فارغ التحصیل مکتب، این روز طلایی دولت اسلام رو هم دیده است. بعد شبهای بعدی رو هم دیده است امیرالمومنین، که گاهی از اون شبها در شب شبیه ناله او برمیخیزد و سلاح مظلومانه او برحال شنیده میشود که پاره از مطالب رو در دل شب مطرح میکند امیرالمومنین: گر که خواهم از غمت آهی کنم چون علی سر را فروتاهی کنم، گاه اون ناله ها برها از این گوشه اون چه این گوشه از کلام امیرالمومنین کاملا مشخص. مراد آن که خود این لیل و نهار گاه بر حیات زندگی بشر اطلاق شده است، دوران فلچر، دوران شکوفایی اندیشه، دوران معرفت، دوران دانش رو نهار نامیدند، دوران ظلمت و خفقان و جهالت رو لیل نامیدند در فرمایشات نبی مکرم امیرالمومنین و بزرگان این رو داریم. به دنبال اون فرمود: و شمس و تجرید مستقر لها زاده که تقدیر العزیز العلیم. خب چون صحبت شب و روز شد، اون عاملی که ایجاد روز و عامل به هر حال ملازمه با شب است، نیز خداوند سریعا به شکل لطف و نشو مرتب مطرح میکند: و شمس و تجرید مستقر لها. از پدیده هایی که در ارتباط با روز و شب است، شمس است، خورشید است، و شمس و تجرید. بعد از اینکه خدا آیه رو بیان کنند، در قرآن کریم رو خورشید خیلی بحث شده است، حالا این برای از آن گذشته از اون که ما بخوایم بر جهات طبیعی خورشید سخنی داشته باشیم، بیاییم زانو بزنیم برحال در منظر کسانی که میشناسند و میدانند در آسترونومی و صحبت برای گفتن دارن، حرف دارن برای طرح علمی قضیه، این بماند به جای خود. اما بنده از بعد تفسیری این نکته رو میخوام عرض کنم در مورد خورشید در قرآن، که خداوند سبحان بر خورشید بسیار تکیه دارد در قرآن. به علت چند اینه که میدانیم در طول تاریخ بشری یکی از مذاهب و آیین‌هایی که خیلی بشر رو به خودش مبتلا کرده است، آیین میترانیسم و آیین مهرپرستی بوده است، آیین خورشیدپرستی بوده است. این یه آیینی بوده است که خیلی بشر رو مبتلا کرده است. هنگامی که خداوند سبحان گفتگوی جناب سلیمان را دارد و منطقه سبا رو مطرح میکنه در محدود یمن امروز، در اونجا میبینید که تمدن بزرگی مطرح میشه در قرآن، تمدنی که با اون تیت من کل شی، یعنی تمام ابزار رفاه به این تمدن هم هست. 3000 و اندی سال قبل قرآن حکایت اون میکنه که بانونیست که اینها حاکمیت در اینها دارن، تملکهم، یه بانو نیست، یه زمیست به ایچه بول این هاست حاکم این هاست به اقتدار لازم و کافی را دارد. بلا عرشون عظیم، خیلی حکومت درست، هیچ مشکلی در حکومت ندارد، کاملا ابزار کار را دارد. اما وجهت ها و قومه ها یسدون نشه هست، این ها مشکلشون خورشید پرستی نیست. خورشید به عنوان یک مظهر بزرگ پرستش در آینه گذشته ایرانیان ما اصلا کلی کلمه خرابه، در خرابات مقام نور خدا میبینم، این چه نوری است و من تا به کجا میبینم، جلوه بر من فروش ای ملک الها، چه تو خانه میبینی و من خانه خدا میبینم. این کلمه خرابات، این کلمه خرابات این چی؟ احساس فرمونی که مثلا این کلمه خرابه خرابه بیاید، این کلمه خرابات از خرابه، این خرابه این که بزنی شما میاد خراباتی، نه، این کلمه خرابه مخصد خرابه، خرابه خود یعنی چه؟ خورشید. آبه این معبد، خور آبه این معبد خورشید. در خرابات مقام اصلا مقاها و مجها و مقاها مقابط ها، یعنی بزرگان آینه به اصطلاح چه زربانیه که بعد از اون آینه در خورشید، این معابد را ابتداعا به عنوان معابد عبادی خودشون انتخاب کردن، فیض آماده هست و از این معابد استفاده می کردن. اینجا خور آبه بود، اینجا خرابه هست. و به هر حال اینها از به خدمتون جایگاه و پایگاه عالی در این مملکت خود ما داشته است، در ایران باستان داشته است، خورشید جایگاهش این بوده است و اساطیری که بازگشته به آن به خورشید دارد بنگرید در همین کتاب دو جلدی مرحوم دکتر بهار، مهرداد بهار، اگر بنگرید یمن همین رو میگوید. حضرت علی اعلی در قرآن رو این خورشید سرمایه‌گذاری میکنه: از شمسو کبره، بدونید این خورشید کبره. تکبیر یعنی پرس کردن، وقتی چیز لایه لایه رو هم بگذارید فشار بدید پرسش کنید، این میشه تکبیر. از شمسو کن برات این خورشید پرس میشه، چیزی نیست، خیال نکنید این منشه ایست، این مبده ایست، این چیزی ایست. از شمسو کن برات این چنین حالتی را دارد، تموم میشه. لا اوهب الافرین است، این هم یه چیزیست، این هم یه برحال مصنوعیست، از مصانع، این یه مخلوقیست از خلق و آفرینش خداوند سبحان.
این بس هی تکرار می‌شود. نابودی خورشید، انعدام خورشید، مأموریت خورشید، هی میاد که از اون مقام و از اون جایگاهی که در اذهان بشریت داشته این حقیقت به زیر بیاد در قالب یه مخلوق و مصنوع خداوند مطرح شود. و اصلا یه پله بالاتر از این، یکی از تفکراتی که در گذشته در بین انسان‌ها وجود داره و در زمان نزول قرآن طرفدار دارد این فکر، اینه که به هر حال انسان‌ها دنیا رو دنیای تجزیه و ترکیب، کون و فساد، خرق و التیام می‌دانستند. این آب را شما اکسیژن هیدروژنش رو به اصطلاح تجزیه می‌کنید، گاز میشه، این گاز ترکیب میشه، آب میشه، تجزیه و ترکیب، کون و فساد. این بدن تجزیه می‌شود، باز مجدد ترکیب میشه، باز میاد تو موجود زنده، باز چه میشه، باز چه میشه. حقایق وجود یک چرخه ترکیبی این چنینی و تجزیه این چنینی دارن. قدما معتقد بودن، میگفتن تجزیه و ترکیب مال زمینه، مال جسم عنصریه، اجرام سماوی، خورشید، ما اینها جسم اثیری هستن، اینها خرق و التیام ندارن. به بحث دارد فرق رازی در تفسیر، اینها خرق و التیام، چون خرق و التیام ندارن قابل عبور هم نیستند، چون خرق و التیام ندارن پایدارن، جاویدن و رازقن و رزق میدن به بشریت، پس قابلیت پرستش دارن. پس میشه ماه رو پرستش، میشه خورشید رو پرستش، اینها من مبدع خیرات بشرن، اینها رزق بشر بر دوش اینهاست. و یه چنین تفکری به هر حال وجود دارد. خداوند سبحان گذشته از این که اشاره می کند به عظمت این پدیده های خلقت از جهت طبیعی و تکوینی، این ذهنیت های باطل و غلط رو از ذهن بشریت داره دور می کند. این وجود، این ما که می بینید، این مأموریست، این خورشید مأموریست، اینها پایانشون اینه، اینها عجلی دارن الان در آیل مستقر لها، کاملا به این مسائل نیست از باری تعالی اشاره دارد. خب با این مقدمه و شمس و تجری، اولین چیزی که خدا برای خورشید می فرماید جریان است. و شمس و تجری، خورشید جریان دارد، جریان این چه؟ یعنی حرکت دارد، جری دارد. خب این که خورشید حرکت دارد، آیا این کدام حرکت است که خدا برای اینجا مطرح می‌کنه؟ یعنی حرکتی است که چشم ما چنین می‌پندارد و می‌بیند، در حالی احساس غلط باصره و خطای باصره ماست که تا حدود 300 اندی سال، حدود 400 سال قبل اگر اعتقاد برون بود که زمین مرکزیت عالم است، بله، طلعت شمس، خورشید طلوع کرد، خورشید غروب کرد، اما خب بند و جنابانی که می‌دانیم خورشید نه طلوع دارد نه غروب دارد. طلوع خورشید به افق مشهد چنین است، غروبه خورشید که طلوع غروب نداره، برحال ما هستیم که طلوع غروب داریم، زمینه که طلوع غروب داره. خورشید مرکز است در منظومه شمسی، اون که چنین جایگاهی را دارد. اون حرکتی که خداوند سبحان مطرح می‌کند، آیا همین حرکت حسی ظاهری چشم است؟ نه، به لحاظ ده ها آیه دیگر قرآن سخن فراتر از این است. و شمس تجری لمستقر لها، خداوند حرکت رو به خورشید نسبت میدهد. دو معنا داره، یه معنای جری تجری، اون تلاش حرکت، خداوند سبحان خورشید را موجود متحرکی آفریده است، موجودی که لایزال، این منبع عظیم نور و نار وجود، نور و نار زندگی بشر، هم حرارت و هم نورانیت، لایزال تجری مشغول کارش. و خداوند میلیاردها سال است که این رسالت و مسئولیت رو بر این گوی آتشین و بر این جسم گازی این چرینی قرار داده است. تجری، این جری به معنای تلاش و کار و حرکت، و جری به معنای انتقال. این همان است که به هر حال عزیزان مستحضرید که خود مجموعه کلن، مجموعه شمسی با خود کهکشان، با تمام کهکشان راه شیری که میلیون ها منظومه، چون منظومه شمسی در دلون نفته است، لمستقر لها، اینها تجری دارن حرکت میکنن. کجا؟ لمستقر لها، برای یه مقامی که خدا، برای یه جایگاهی که خداوند برای اونها تعیین کرده. مثلا ما میگیم اینا دارن حرکت میکنن به سوی چی؟ به سوی وگا، به سوی نصر. نصر کجاست؟ وگا کجاست؟ نمیدونی، فرقاتی که دارن حرکت میکنن به سوی پدیده ای، کل مجموعه در حال حرکت است. همان گونه که الله تسیر الامور، اینها هم در حال حرکت هستند. فرمود تجری مستقر لها، ذلک تقدیر العزیز العلیم، این حرکت، این جر، این تابش، این سیر، تمام مقادیر الهی است. ذلک تقدیر العزیز العلیم، اون انضباط و دقتی که خداوند در سیر و حرکت در این مجموعه نهاده است. خب چون خورشید مطرح شد به لحاظ روز، طبعا به لحاظ شب هم که در آیه شریف آمد نیاز به آن است که شیء ملازم شب هم مطرح شد. والقمر قدرناه و منازل حتی عاد کالعرجون القدیم، و خداوند سبحان ماه را قدرناه، و ماه را ما مقدر کردیم، تقدیر کردیم، اندازه گیری کردیم، منازله هر حال ما در منظومه شمسی ابواب جمع زمین است، در تقسیمات زمین به هر حال مورد بحث و کلام و سخن قرار میگیرد. حالا جزء چند به هر حال سیاره است که اینها جنبه خاکی دارند در منظومه شمسی، جزء اون پنجتای خاکی است. ولی قمر قدرناه منازله، کلمه منازل منزل، منزل محل به اصطلاح نزول یعنی ایستگاه بفرمایید، ایستگاه. والقمر قدرناه منازل، ما برای این ماه تنظیم کردیم این ماه را که یک منزلهایی دارد. حتی عاده، این منزلهاش تقیم کنند تا عاده، برمیگردد، برمیگردد کالعرجون القدیم، شکل عرجون قدیم را پیدا میکند. باز کلمه عرجون به نیف درخت خرما عرجون گفته می شود، به اصطلاح خوشه خرما هم عرجون گفته میشه، کل مجموع عرجون گفته میشه. تو اون حالت خلیلگی و سنگینی رو پیدا میکنن، درخت خرما تحمل میکنن، تاب دارد، مقاومت دارد، این حالت خلیلگی پیدا میکنه اما میماند، یعنی اون حالت هلال گونه به اصطلاح اون حالت. و خود نیف خرما هم، سقف خرما به اصطلاح عربی، اون هم همین حالت رو پیدا میکنه، بعد از خوشینی حالت هلال پیدا میکنه. و القمر قدرناه، ما ماه رو مقدر کردیم در یک منازل، این منازل پیدا میکنه، برمیگردد باز چی میشه؟ باز مزرعه سبز فلک دیدم و داس مه نو، یادم از کشته پیش آمد و هنگام درو گفتم این نفس به خسبیدی و خورشید دمید، گفت از مرحمت سابقه نامید مشو، باز داس مه نو، باز میشه اون داس مه نو، اون حالت هلال گونه همون کالعرجون قدیم به اصطلاح. خب این منازلی که خداوند مطرح فرمود در مورد ما همانی است که این مجموعه باید 12 منزل رو طی کنه، این ماه در طی یک ماه یعنی یک چرخش کامل به دور زمین باید این 12 منزل رو طی کنه که در هر منزل دو روز و نیم متوقف باشد، یعنی تا این منزل رو، تا این صورت فلکی رو طی می‌کند میشه به هر حال در مجموع 29 روز اندی، 29 روز اندی که میشه دو روز و نیم در هر منزلی متوقف باشه. همونی که به لحاظ حرکت زمین در این منازل بران میزان 12 منزل در هر منزل 30 روز طی کردن باشه، به لحاظ خورشید بگیم برج، اون برج رو که طی میکند اون 30 روز به این دو روز و نیم در هر منزل توقف دارن، همون ها که بر اساس صور فلکی برحال قدما اسامی که بهش داده بودن هنوز هم مورد استعمال و استفاده می باشد و برحال استفاده می کنن هنوز این اسامی را. برج ها دیدم که از مشرق برون آورده سر، جمله در تسبیح و در تحلیل، حی لا یموت، چون حمل، چون ثور، چون جوزا و سرطان و اسد، سنبله، میزان و عقرب، قوس و جدی و دلو و حوت. دوازده برجی که ابو نصر فراهی اینها رو در نصاب السریان به حال به نظم خودش برای شیوه خاص اینها رو منظوم کرده است، که گاهی میبینید مثلا گاهی بعض از مسائل مطرح میشه و یک رح و ایقاع العقد و اگه یکون القمر فی برج العقرب، مکروه است انعقاد عقد نکاح و ازدواج به حالی که قمر در برج عقرب باشه، یعنی دو روز و نیم ماه، دو روز و نیم هر ماه اجراء عقد مکروهه، نه اینکه ممنوع باشه، کراهتی داره. حالا این علتش چیه، بحثش چیست، اون قضیه دیگه نیست. بله خمره حد در ناغ و منازل حتی عاد کالعرجون قدیم، خب این خورشید اینم ماه. حالا بدونید رابطه این خورشید و ماه این چنین است که لش شمس و یم بقی لها و ان تدرک القمر ولن لیل سابق و النهار کلون فی و کلون فی فلکن یسرا، شب و روز و ما خورشید بر همین نظمی که خداوند قرار داده است باقی خواهند بود. لشم سویم بقیله ها انتون رکر بمر، نه خورشید خداوند این اذن را به او داده است که سزاوار روز به این تمام را دارد که انتون رکر بمر، که بتواند قمر رو به سوی خیش بکشد؟ نه، اون مقدار جاذبه ای که خداوند در خورشید قرار داده است به تناسب جاذبه خورشید همون مقدار نیروی دافعه رو در ماه قرار داده که جذب خورشید نشه در حرکتش. لذا خورشید نمیتواند ماه رو به سوی خیش بکشد. لشمس و یم بمیلها انتدرکت قمر، اینطور نیست. این یه معنا براینده نیروها در میان جاذبه خورشید و دافعه ما اونچنان است که هرگز ماه جذب خورشید نخواهد شد، نمیتواند جذب خورشید نشه انتدرکت قمر، اینطور نمیشه. معنای دوم ممکنه، حالا اینی که عرض کردم شاید به نظر بنده بهترین معنا باشد، یا اینکه به هر حال لش شمسی هم بدید آن تو در کل قمر، سیر خورشید و ماه و مدارهای اینها به گونه ایست که اینها تداخل و به اصطلاح مثلا تصادمی با هم ندارن. اینو به قرینه آخر آیه میشه گفت. ولن لیل سابق النهار، این شب و روز که میبینید هیچ کندی تندی ندارن. این بحث این نیست که آقا شما بخواید تنظیم کنید فرود و نزول، بزرگترین فرودگاه بین المللی جهان با مدرن‌ترین سیستم های راداری و حفاظتی، آقا میگن فلان کنکورد بلند شد و 25 سال 30 سال بعد از برخواستن با 120 مسافر کشته بر روی زمین تک تک شد. نه، این حرفش نیست که شما بخواید تنظیم کنید خیلی از مسائلتون رو و اونگاه در این محاسباتتون دچار مشکل بشید. بعضن خداوند سبحانه اونچنان تنظیم کرده است که میلیون ها سال است که آفتاب و سپیده دمه شهر مقدس مشهد در روز ششم هفتم مرداد ماه هر سال در همین ساعت شعاع آفتاب این شهر روشن کرده است و تکان نمی کند این ضرب الهی به حساب الله. ولن لیل و سابق النهار، این ضابطه تکان خوردنی نیست، شب و روز با هم به اصطلاح اینها رقابت ندارن، اینها بر اساس همون نظم خودشون ثانیه‌هاش هم میتونید حساب کنید، روش تصمیم گیری کنید. شما برگردید الان حوادث قبل وجود را پیدا کنید، یعنی شما الان برگردید مثلا گاهی رو بعضی دوست دارن حساب می‌کنن میگن ما حساب کردیم و درست هم هست، محاسبه کاملا بر اساس همین جواب میده دیگه، که روز قدیر مثلا، روز قدیری که پیغمبر نسب امیرالمؤمنین بر خلافت کرده است، میدونید کی بوده از جهت ماه شمسی؟ این روز دقیقاً روز اول نوروز بوده، درست مثلا روز اول فروردین بوده، عید قدیر اول مصادف با روز اول فروردین بوده، ماه قمری و شمسی این ارتباط داشتن که اون روز بوده. نمیدونم فلان حادثه روز عاشورا مثلا میدونید کی بوده؟ خب برای خیلی سریع میشه حسابش کرد بر اساس همین دقت کاملا شب و روز محاسبه میدید کاملا جواب میده، مشخص میشه فرض بفهمید روز دوشنبه بوده است مصادف با مثلا پنجم مرداد ماه در مرداد بوده عاشورا، یعنی زان تشنگان هنوز و ایوگ میرسد فریاد الاتش سبیابان کربلا، اوج مصیبت اینه که باز در مرداد ماه عراق بوده است. و خب عزیزانی که با عراق و جنب عراق آشنا هستن میدونن مرداد عراق یعنی 50 درجه، یعنی 47 درجه اونم در اون محدوده قفر و بیابانی و کذا و کذا. مرادم این که اینها رو کاملا خوب میشود بر اساس این نظم، هم میشه گذشته رو حساب کرد هم میشه آینده رو حساب کرد. اون دین پدیده خسوف خسوف میبینید که برام به چه شیدی به چه انضباطی به چه دقتی ما ثانیه‌هاش هم حساب میکنیم از کجا؟ لا شمس هم به قیله ها هم طور دکن قبل ولا لیل و سابق و نهار و کلون فی فلجن یسرحو و تمام اینها در فلک خودشون، فلک فلکه این چی؟ به میدانهای تدویری شما فلکه میگید، فلک این مدار دائری و کلون فی فلکن، تمام اینها در مدارهای خودشون یسبحون. کلمه یسبحون این از ماده تسبیح نمیاد، یسبحون از ماده سبح و سبحه به معنای شناگری املبو اولادکم الرمایه تبسلاها، اونم به بچه های خودتون حتما خاطرتون باشه تیراندازی و شنا رو که حتما یاد بدید دیگه، املبو اولادکم الرمایه تبسلاها، شناگری سباحته. حالا این یه معناشه، اصلا خود کلمه سبح یعنی حرکت سریع، صبر این حرکتی که سطح تماس و استقاق در حرکت کم، شما تیزروترین وسیله زمینی رو حساب کنید مسافت رو میخواد بره، آقا این مسافت 50 دقیقه میره تا تهران، شما میخواید 8 ساعت 9 ساعت 10 ساعت تا تهران برید زمینی، جاده هم بسیار عالی باشد، مسیر هم خوب باشد، وسیله هم خوب باشد، این استقاق و سطح تماسی که ما در زمین داریم که در هوا نداریم، حرکت سریع رو هر کجا باشه بهش میگن صبر. لذا حرکت در هوا رو سبح میگوین، حرکت در آب را هم سبح میگوین. لذا شناگری رو سبح میگن. کلون فی فلکن یسبحون، اینها در این فلک هایی که خداوند براشون مقدر کرده است سبح میکنند. یه جمله رو خدمت عزیزان اضافه کنم و سخن تمام. کلمه یسبحون چه سیده این سر جهت ادبی؟ این یسبحون میگید فعل مضارعه، بعد اونم مزجم مزکر قائمه. ما صحبت چی داریم الان؟ صحبت خورشید و ماه داریم. جمع مذکر چرا برای اینها اومده است؟ جمع مذکر قائم مال زبل و عقول یسبحون. خداوند اینجا اگر میخواست اصطلاح فعل مناسب با اینها بیارد باید صیغه مؤنث میومد بر اساس قواعد ادبی کلام عرب. باید مثلا کلون فی فلک یسبحن مثلا یسبحون نباید میومد اصلا. چرا خداوند اینجا یسبحون آورده است؟ یعنی اسناد این فعل مال زوال عقوله، با حالی که خورشید و ماه و اینها که زوال عقول نیستن، خردورزان و خردمندان که نیستن، اینا چطور یسبحون براشون اومده است؟ بارها این استعمال در قرآن شده است. آنچنان انضباطو، آنچنان دقتو، آنچنان وضعیت خاصی حکومت میکند برای این اجرام کیهانی عظیم که به تعبیر عامیانه بنده عرض میکنم که خداوند دلیلش میاد برای اینها فعل غیر زبل قول بیاورن. و میبینیم که اینجا فعل عقلا براشون به کار برده میشه، یعنی کنه این انضباط و این نظم و این دقت از آن خردمندان است. کلون و کلون فی فلکن یسبحو و آیت لهم انا حملنا ذریتهم فی الفلک المشحون. نوبت گذشته از زمین گفتیم، امشب که گذشت سخن از آسمان بود، انشاءالله در نوبت بعد گفتگو از دریاست که آیات آسمانی زمینی دریایی خداوند سبحان در اینجا کنار هم جمع شده است. خداوند سبحان توفیقون بدهد که بیش از بیش با آیات بینات و باهرات او آشنا و به هر حال مأنوس بگردیم و دلهای ما را به جلال و جمال قرآن بیش از بیش مزین و منور بگرداند.